پدرم رنج می کشید و این امر کاملا مشهود و نگران کننده بود. او رویش را به طرف پنجره کرد و دستمالی از جیبش درآورد و چند قطره اشکش را با آن پاک کرد. من هرگز ندیده بودم او بگرید و از دستمالش به این منظور استفاده کند. در خانه هر صبح دو دستمال تمیز در اختیارش می گذاشتم و او بعد از ظهرها دستمال های مچاله شده ولی نه چندان کثیفش را درون لباس چرک های داخل حمام می انداخت. زمانی هم بود که به خاطر کمبود مواد شستشو مادرم با او بحث طولانی میکرد که آیا نمیتواند حداقل دو سه روز از این دستمال ها استفاده کند؟ تو که فقط این دستمال ها رو در جیبت میگذاری و این ور آن ور میروی و آنها هیچگاه درست حسابی هم کثیف نیستند. ما در مقابل مردم هم وظایفی داریم. و مادرم فقط میخواست خودش را طرفدار مبارزه با فساد و اسراف نشان دهد. ولی تا آنجایی که به خاطر دارم پدرم فقط برای یک بار حسابی انرژی به خرج داد و بر سر دو دستمال صبحگاهیش پافشاری کرد. من هرگز ندیدم پدرم از دستمال برای تمیز کردن بینیش استفاده کند. ولی اکنون پدرم را می دیدم که نه تنها برای پاک کردن اشکهایش بلکه برای کار عامیانه پاک کردن عرق بالای لبش هم از دستمال استفاده می کرد. به دلیل آنکه هنوز می گریست و حتی کمی هم صدای هقهقش را می شنیدم به آشپزخانه رفتم. کمتر کسانی هستند که انسان زمان گریستن خواستار بودن در کنارش باشد. با خود فکر کردم پسری که پدر هم به خوبی او را نمی شناسد هم نمی تواند یار و هم درد مناسبی باشد. خودم به شخص فقط یک نفر را می شناسم که کنارش می توانم گریه کنم و اون ماری است. و واقعا نمی دانستم آیا دلدار پدرم هم از این نوع انسان هاست که پدرم بتواند نزد او گریه کند؟ در تنها دیداری که با او داشتم او را انسانی مهربان، زیبا و کمی احمق شناختم. اما در موردش حرفهای زیادی شنیدم. فامیل ها از او به عنوان انسانی پول پرست یاد می کردند. اما در فامیل ما همه کسانی که وقیحانه بر این موضوع پافشاری می کردند که یک انسان هم گاه گاهی به غذا و نوشیدنی و کفش احتیاج دارد پول پرست به شمار می رفتند. اگر کسی با آنها از الزاماتی مثل سیگار و حمام گرم و گل و مشروب حرف می زد، همه شانس ها را داشت که از طرف خانواده من یک اسرافگر دیوانه به حساب آید. پیش خودم مجسم می کنم که یک معشوقه خرج زیادی دارد. او می بایست جوراب شلواری و لباس بخرد و اجاره پرداخت کند. و اکثرا خوشخو و خوش اخلاق باشد که مسلما در صورتی امکان پذیر است که استطاعت مالی وجود داشته باشد. وقتی پدرم بعد از نشست خسته کننده هیئت مدیره به خانه می رفت، یارش بایست خوشخو و خوش اخلاق باشد و بوی عطر خوبی هم بدهد و نزد آرایشگر هم رفته باشد. من فکر نمی کنم او پول پرست باشد بلکه فقط پرخرج است و این لغت البته در فامیل ما همان معنای پول پرستی را می ده. وقتی باغبان ما آقای هنکل که گاهی هم به سرکارگر ما کمک میکرد ناگهان با کمال تواضع این موضوع را متذکر میشد که تعرفه حقوق کارگران در عرض 3 سال گذشته خیلی بیشتر از آنی است که او نزد ما دریافت میکند، مادرم برایش نطقی 2 ساعته راجع به پول پرستی بعضی از افراد ایراد میکرد. روزی مادرم به پستچی خانه 25 فنیک عیدی سال نو داد. و فردا آن روز وقتی 25 فنیک را در پاکتی سربسته توی صندوق پسندازش یافته بود بسیار جا خورده بود. پاسچی روی کاغذی نوشته بود: خانم محترم، قلبم به من اجازه نمیدهد جیبتان را خالی کنم. طبیعتا مادرم هم که در وزارت پست با شخص با نفوذی آشنایی داشت، پیش آن مرد آشنایش از پاسچی بیچاره به عنوان انسان گستاخ و پول پرست شکایت کرد. به سرعت به آشپزخانه رفتم و از کنار قهوه‌ای که روی زمین ریخته بود گذشتم و از راه رو وارد حمام شد و در پوش لاستیکی وان را کشیدم و به یاد آوردم که برای اولین بار بعد از سالها بدون اینکه آواز مذهبی به خانم حمام کرده بودم. در حینی که با دوش دستی کفهای وان را می شستم، نغمه مذهبی آرگو را زیر لب زمزمه می کردم. سعی می کردم آواز لیتانایی هم زمزمه کنم، من همیشه این دختر یهودی مریم را دوست داشتم و گاهی هم باورش می کردم. اما حتی نغمه های لیتان های هم کمکی به من نکردند. این نغمه خیلی کاتولیکی بود و من از دست همه کاتولیک ها و مذهب کاتولیک عصبانی بودم. تصمیم گرفته بودم با هاینریش بهلن و کارل امانز تماس بگیرم. از 2 سال پیش که با امانز مجادله‌ای بسیار بد داشتم، هیچ تماسی با هم نداشته و هرگز هم نامی برای هم ننوشته بودیم. به یک دلیل احمقانه او خیلی با من بد جنسی کرده بود. وقتی کارل با همسرش زابینه به سینما رفته بودند و ماری هم در جمع کاتولیک ها حضور داشت، میبایست از گرگور پسر 1 ساله امانز مراقبت میکردم و من هم یک تخم مرغ خام را داخل شیشه شیر گرگور با شیر مخلوط کرده و به او داده و با خود فکر کرده بودم از آنجایی که او بچه ضعیف و لاغر است، او حتی درست حسابی هم گریه نمی کرد و صدای دلخراش و گریه مانند از دهان بیرون می داد. بله، با خود فکر کرده بودم از آنجایی که او بچه ضعیف و لاغر است، تخم مرغ برایش خوب است. در زمانی که شیر داغ می شد، گرگور را در آغوش گرفته بودم و بچه‌مون تخم مرغ می خوره. به بچه‌مون چی میدیم؟ تخم مرغ کوچولو میدیم. از این چیزها برایش می‌خواندم. فرزندان دیگر کال همه خواب بودند و من بدون مزاحمتی با گرگور توی آشپزخانه تنها بودم. و وقتی شیشه شیر را به بچه دادم، به نظرم رسید که تخم مرغ درون شیر برایش خیلی خوب بوده و او فوراً بدون نق‌نق خوابید. وقتی کال از سینما برگشت، به آشپزخانه رفته و پوست تخم مرغ را دید و به اتاق، جایی که من کنار زابینه نشسته بودم، برگشت و گفت: خیلی کار خوبی کردی که برای خود تخم مرغ درست کردی. و من گفتم خودم تخم مرغ نخوردم، بلکه آن را به گرگور داده. و ناگهان داد و قیل و توهین شروع شد. زابینه کنترل از دستش خارج شد و مرا قاتل نامید و کال همسرم فریاد کشید: توی حرامزاده، توی ولکرد و بی سر و پا. و کارها و حرفهایشان چنان مرا از کوره به در برد که من هم او را مکتبی روانی نامیدم و با خشم پالتایم را برداشته و رفتم. کال توی راه‌پله‌ها دنبالم آمد و گفت: ولگرد بی مسئولیت. و من هم از پایین پله‌ها سرش داد زدم: بی فرهنگ روانی، چاپلوس بی شعور. من واقعا بچه‌ها را دوست دارم و با بچه‌ها خوب کنار می‌آیم، به خصوص با نوزادان، و اصلا نمی‌توانم فکر کنم که تخم مرغ ضرری برای بچه‌ها دارد. اما اینکه کارل مرا حرامزاده بنامد، بیشتر از قاتل نامیده شدنم توسط زابینه دلخورم کرده بود. به هر حال آدم میتواند یک مادر هیجان زده را درک کند و ببخشد، ولی کارل دقیقاً میدانست که من حرامزاده نیستم. رابطه ما با هم رابطه‌ای پرمسئله بود، زیرا از طرفی از صمیم قلب نوع زندگی آزاد مرا میستود و از سوی دیگر زندگی سنتی و عامیانه او مرا قلباً جذب می‌کرد. من هیچگاه نتوانستم این مسئله رو روشن کنم که زندگیم تا حد مرگبار یک نواخت است و چقدر سفر با قطار، هتل، تمرین، اجرا، بازی منچ و میخواری خسته کننده است و تا چه حدی زندگی او را دقیقاً به خاطر همین عادی و اجتماعی بودنش ستایش و جذبم می کند. و او همانند دیگران بر این باور بود که ما خواهان بچه دار شدن نیستیم. او به سخت جنین‌های ماری با تردید و شک مینگریست و نمی‌دانست ما با چه اشتیاقی دلمان بچه می‌خواهد. با همه اینها تلگرامی از او خواستم و تقاضای پول هم از وی نداشتم. او 4 فرزند دارد و با پولی که در می‌آورد به سختی زندگیش را می‌گذراند. یک بار دیگر وان را شستم و آرام به راه رو رفتم و نگاهی به در باز آپارتمان انداختم. پدرم دوباره صورتش را به طرف میز برگردانده و گریه نمی‌کرد. او با آن دماغ قرمز و گونه قرمز و خیسش مثل پیرمردی یخ‌زده و با کمال تعجب به نوعی خالی و تقریبا احمق به نظر می رسید. برایش کمی کنیاک ریخته و بردم. او لیوان را از من گرفت و سر کشید. بر چهرهش هنوز آن نگاه متحیر و احمقانه مانده بود. آنگونه که گیلاسش را سر کشیده بود و آن را بدون کلام و با حالتی درمانده جلوی من نگه داشته بود، قیافه‌ای دست و پا چلفتی به او می داد که هیچگاه در او ندیده بودم. مثل شخصی به نظر می رسید که هیچ و هیچ چیز برایش اهمیت نداشت. شاید فقط رمان‌های جنایی و نوعی شراب و شوخی‌های احمقانه برایش جالب بودند. دستمال مچاله شده و مرطوبش را روی میز گذاشته بود و این عمل کاملاً خلاف آداب او را به حساب بی‌حوصلگی‌اش گذاشتم. همانند بچه بی‌ادبی که بعد از هزاران بار نصیحت هنوز دستمالش را روی میز می‌گذارد. گیلاسش را دوباره پر کرد و مشروبش را نوشید و با دست اشاره‌ای کرد که می‌توانستم برای خود معنی کنم: لطفاً پالتویم را بیاور. من هیچ عکس‌العملی نشان ندادم. میبایست دوباره موضوع پول را به میان بکشم. هیچ چیز بهتری به فکرم نرسید جز آنکه سکه یک مارکی را از جیبم درآورم و با آن کمی تردستی کنم. سکه را روی دست دراز شدم قل دادم و دوباره دستم را بالا کشیدم و برش گرداندم. گویا پدرم از این تردستی من چندان لذتی نبرده بود. سکه را به بالا پرتاب میکردم تقریبا تا نزدیک سقف و دوباره میگرفتمش، ولی او مدام با حرکاتش تکرار میکرد لطفاً پالتوم. دوباره سکه را به هوا پرت کردم و با شست پا گرفتمش و بالا آوردم و تقریبا جلوی دماغش نگه داشتم، اما او حرکتی عصبانی از خود نشان داد و گفت دست از این کارها بردار. سرخورده به راه رو رفتم و پالتو و کلاهش را از جالباسی برداشتم. او کنارم ایستاده بود و من هم در پوشیدن پالتو کمکش کردم و دستکش هایش را که از داخل کلاهش به زمین افتاده بود بلند کرده و به او دادم. نزدیک بود دوباره گریهش بگیرد. با دماغ و لبانش حرکاتی مسخره انجام داد و زیر لب گفت
نمی توانی یک کلمه خوب و مهربانانه به من بگویی؟
آرام گفتم چرا؟ آن زمان که آن دو احمق مرا محکوم می کردن و تو دست روی شانم گذاشتی آرامم کردی بسیار مهربان و خوب بودی، و وقتی نگذاشتی آن سرگرد دیوانه خانم وینکن را تیرباران کند کارت بسیار خوب بود.
آخ، همه اینها رو تقریبا فراموش کرده بودم.
این خیلی خوب است که تو آنها رو فراموش کردی، ولی من فراموش نکردم.
او نگاهم کرد و بدون کلام التماسم کرد که نام هنریته را بر زبان نیاورم، و من هم نام هنریته را بر زبان نیاوردم. با وجود آن که قصد داشتم از او بپرسم چرا او آنقدر مهربان نبوده که جلوی سفر هنریته را به نیروی ضد هوایی بگیرد. سرم را پایین انداخت و او فهمید صحبتی از هنریته نخواهم کرد. مسلماً او هم گاهی در نشست هیئت نظارت روی تکه کاغذی حروف الفبای نام هنریته را می کشید. گاهی فقط یک ه و گاهی تمام نامش را. او در جریان مرگ هنریته مقصر نبود، بلکه به طرز احمقانه‌ای باعث تسریع روند این جریان شد. پدرم مردی ظریف و لطیف و موهای نقره‌ای بود که خیلی خیر به نظر می رسید. ولی در تمامی مدتی که من و ماری در کولن بودیم حتی یک سکه ناقابل هم برای ما نفرستاد. این مرد دوست داشتنی پدر من می توانست اینقدر خشک و قوی باشد. چرا او روی صفحه تلویزیون از وظایف اجتماعی و آگاهی شهری و آلمانی و حتی از مسیحیت و مسیحیتی که او بارها اعتراف کرده بود هیچ باوری بر آن ندارد به گونه ای صحبت می کند که انسان مجبور به گوش دادن حرفهایش و باور کردن آنها می شود؟ همه اینها فقط برای پول بود. آن هم نه پولی که با آن شیر می خرند، تاکسی سوار می شوند، و نه آن پولی که خرج معشوقه‌ای می کنند و به سینما می روند، بلکه پولی که جنبه انتزاعی دارد. من از او می ترسیدم و او هم از من می ترسید. ما هر دو می دانستیم که هیچ کدام واقع‌گرا نیستیم و هر دو از کسانی که دم از سیاست واقع‌گرایانه می زدند متنفر بودیم. مسئله برای ما مهمتر از چیزی بود که این نادانها قادر به درکش باشند. در چشمانش خوانده بودم که پولش را نمیتواند به دلغکی بدهد که با آن پول فقط یک کار میتوانست بکند و آن هم خرج کردنش بود. دقیقاً مخالف کاری که انسان میبایست با پول انجام بدهد. و من هم به خوبی میدانستم که حتی اگر 1,000,000 به من میداد همه آن را خرج میکردم و پول خرج کردن برای او معنایی جز اسراف و دور ریختن نداشت. در زمانی که من در آشپزخانه و حمام منتظر مانده بودم که او در خلوت خودش گریه کند، امید داشتم که او چنان متأثر شده باشد که رقم بزرگی را بدون هیچ شرایط احمقانه‌ای به من هدیه دهد، ولی اکنون در چشمانش می‌خواندم که او قادر به این کار نیست. او واقع‌گرا نبود و من هم نبودم، و هر دو به خوبی می‌دانستیم دیگران با تمام سادگی‌هایشان واقع‌گرا بودند. واقع‌گرایانی احمق همچون عروسک‌های خیمه شب‌بازی که با وجود دست زدن مکرر به گردن‌هایشان قادر به یافتن و کشف نخ خیمه شب‌بازی خود نمی‌شدند. یک بار دیگر برای آرامش دادن به پدرم سرخم کردم تا او دریابد حرفی از پول و هنریته نخواهم زد. در آن لحظه به هنریته فکر می کردم و به نظرم عجیب می نمود. اگر او زنده می ماند الان 33 ساله بود و احتمالاً از یک شوهر کارخانه‌دار جدا شده بود. اما قادر نبودم تصور کنم که دنبال برنامه های سطحی و مزخرفی مثل شرکت در پارتی ها و مجالس و لاس زدن و این گونه چیزها باشد. و به مسیحیت به چسبد و در کمیته بنشیند و با آدم‌های سوسیال دموکرات رفتاری مهربانانه داشته باشد تا آنها بیشتر از پیش عقده حقارت پیدا نکنند. فقط میتوانستم او را مانند انسانی شکاک و ناامید مجسم کنم که طوری رفتار می‌کرد که از دید واقع‌گرایان او را به عنوان مقلد نجیب زادگان و از ما بهتران می‌نگریستند. زیرا آنها قدرت تخیل نداشتند.
هنریت قادر بود در یقه یکی از صاحب منصبان با عناوین بسیارش مشروب بریزد و یا با ماشین توی شکم یکی از این موقعیت طلبان مرسدس سوار برود. اگر او استعداد نقاشی و کوزه‌گری نداشت، کاری جز این قبیل کارها از دستش بر نمی آمد. اگر زنده بود، همان احساس مرا داشت. هر جا که زندگی خود را نشان می داد و پولت تمام می شد، دیواری نامرئی جلویت سبز می شد که باید برای برداشتنش خرج کنی. دیواری که قابل لمس نبود و در اماکن کلیسایی کاتولیکی به عنوان رقم وجود داشت. راه را برای پدرم باز کردم. او دوباره شروع کرد به عرق کردن و دلم برایش سوخت. سری به اتاق نشیمن رفتم و از روی میز دستمال کثیفش را برداشتم و در جیب پالتویش گذاشتم. مادرم می توانست زن خیلی غیر قابل تحملی شود. اگر زمان کنترل ماهیانه لباس ها تکه لباسی را پیدا نمی کرد، به خدمتکاران تهمت دزدی یا سهلنگاری می زد. گفتم، می خواهی برای تاکسی بگیرم؟ می خواهم کمی پیاده روی کنم. سرکارگرم هم نزدیک ایستگاه قطار منتظرم است.
از جلویم رد شد و من تا دم آسانسور همراهیش کرد و دکمه آن را زدم. بار دیگر سکه یک مارکی را از جیبم در آورد و در دست چپم قرارش دادم و نگاهش کردم. پدرم با حالت بدی نگاهش را برگرداند و سر تکان داد.
با خودم فکر کردم لااقل میتواند کیف پولش را در بیاورد و به من 50 یا 100 مارک بدهد.
اما درد بزرگمنشی و تشخیص وضعیت ناگوار او را به جای دیگر سوق داده بود که هر اندیشه‌ای در مورد پول برایش بی‌ارزش بود. و تلاش‌های من برای یادآوری این مسئله مهم به نظرش توهین به مقدسات می‌آمد. در آسانسور را برایش باز نگه داشتم و او در آغوشم گرفت و ناگهان شروع کرد به بوییدنم و گفت،
تو واقعا بوی قهوه میدهی، حیف. خیلی دلم میخواست برایت قهوه درست کنم. من واقعا قهوه خوبی درست میکنم.
رهایم کرد و سوار آسانسور شد و پیش از اینکه آسانسور حرکت کنه دیدم که در اون اتاقک آسانسور دکمه ای را فشرد و لبخندی ریاکارانه زد. من همانجا ایستادم و به شماره هایی که روشن می شدن نگاه می کردم. 4 3 2 1 بعد چراغ قرمز آسانسور خاموش شد.